يا خاتم النبيين، يا خاتم النبيين.
از تیغ کین امشب فرقی دو نیم گردی، رفتان یتیم پرور، عالم یتیم گردی.
دیگر نوای تکبیر از کوفه بر نیامد، نان آور یتیمان دیگر ز در نیامد.
امشب جهان ز فیض حق ناامید گشته، امشب به نام قرآن، قرآن شهید گشته.
سجاده گشته رنگی از خون سرور دین، یا خاتم النبیین، یا خاتم النبیین. سجاده گشته رنگین از خون سرور دین، یا خاتم النبیین، یا خاتم النبیین.
روزتون بخیر همراهان گرامی، طاعت ها و عبادت هاتون مقبول درگاه اهدیت باشه انشاءالله. با برنامه عطر وصل در خدمتون هستیم تا حوالی ساعت 9:30 و امروز هم داریم در مورد عفو و بخشش با شما گرامیان صحبت میکنیم.
آقای تومان، از تجربه های خودمونم بگیم بد نیستش. اینکه حالا واقعا اگر سیستم پیامکیمون به راه بود که میتونستیم آره از شنونده بپرسیم مثلا اون کجاست که ماها نتونستیم تو زندگی اصلا کسی رو ببخشیم، ولی من یه نگاهی به تجربه خودم توی زندگی میکنم، میبینم گاهی وقتا دلمون خیلی سنگتر از این حرفا بوده که بخوایم بگیم راه علی رو داریم پی میگیریم. به قول شما یه سری اتفاقات هستن تو جامعه کاری میفته و کینه شدیدی میگیریم، یا اصلا همین میخوام بگم زندگی شهریمون. آقای تابان، دیدیم داریم رانندگی میکنیم، یکی بغلمون رد میشه یه بوق میزنه، تا انتهای مسیر مثلا اگه طرف دنبال نکنیم، بعد و بیراه نگیم، تلافی نکنیم، قضیه رو رها نمیکنیم. و این بخشندگی شاید از اتفاقات کوچک روزمره ما بتونه خودش رو آغاز کنه، یعنی ما آغاز کنیم، و تا برسه به مسائل بزرگتر زندگی و در یک قاب بزرگیمون رو تعمیم بدیم.
آره، میدونی چیه؟ بخشندگی و عفو و گذشت از خطای دیگران یه دل بزرگ میخواد. آدم باید اول اون دل بزرگر داشته باشه، بعد بتونه ببخشه. گاهی وقتا ما توی دلمون، نه که بگم حجم دل، حالا خیلی ساده و خیلی عامیانه خودمونی داریم حرف میزنیم، این حجم دل ما نیازی نداره که بزرگ بشه. گاهی وقتا یه چیزایی رو توش جا دادیم
بله.
که اون جایی که بایستی برای چیزای دیگه باشه کمش کردیم، کوچیکش کردیم. مثلا گاهی وقتا خدایی نکرده میخوام مثال بزنم، حسد هست، کینه بله. هست، بخل هست و و و خیلی چیزای دیگه هست. اینا رو جا دادیم توی اون. وقتی اینا رو بریزیم دور، این دور ریختن یارو، مثل وقتی که سال میخواد نو بشه، ما یه رسم آینی داریم که خونه تکونی میکنیم و چقدر خوبه قبل از هر چیز و توصیه هم شده قبل از ماه مبارک رمضان دل رو خونه تکونی کنیم. میخونه تکونی کردن دل خیلی هنر میخواد. بعضی چیزا هست که ما توی خونه نگاه میکنیم میگیم شاید یه روز به دردمون بخوره، والا 10 سال نگاش هم نکردیم، اصلا نرفتیم سراغش، فقط جا رو واسه ما اشغال کرده. خب بدیم بره، اگر به کار میاد بدیم یک نفر استفاده بکنه، اگر به کار نمیاد بریزیمش دور، بدیم بازیافتی لاقل به یک کاری بیاد. این فقط جای خونه زندگی ما رو تعیین کرده. برخی از خصوصیات اخلاقی هست که ما داریم، اینا رو باید بدیم بره، جاش اون چیزایی که باید بیاد بیاد. وقتی اون اضافی ها رفت بیرون، دل بزرگ میشه، جا پیدا میکنه واسه بخشندگی.
یا اگر واقعا داریم اون صفاتی که شما میفرمایید، بیم به نفع احسن ازش استفاده کنیم. یعنی میخوام بگم در ذات بشر حسد هستش، عصبانیت هست، خشونت هست، ولی اینکه من حسد رو چجوری ازش استفاده کنم هم مهمه.
آره.
من میتونم در یک رقابت مثبت،
مثل درس، بزرگترها آره. میگفتن حسودی توی درس خیلی خوبه.
آره، باعث رقابت مثبته. اگر خشم، بدونم کجا باید از خشمم استفاده کنم در برابر مثلا کسی که داره به کسی دیگری ظلم میکنه.
آره، ولی یه چیزایی مثل کینه که اصلا به درد نمیخوره. اون خشم و غضب هم جای خودشو داره. انشالله که تونسته باشیم اگر یه تعموندهی هم بود توی دلمون توی ماه مبارک رمضان، اولین شب قدری که پشت سر گذاشتیم، انشالله که خدا قبول کرده باشه. خدا توی ماه مبارک رمضان انقدر بهونه های جور و جور و کوچولو گذاشته جلوی دستمون واسه که ما رو ببخشه، واسه که ما رو بیامرزه.
دقیقا.
حالا انشالله توی فرصه بعدی من یک نکته رو میگم خیلی زیباست. آدم اگر ما فقط هر روز در نماز یومیه‌مون داریم و شروع آیات قرآن، حالا به غیر از سوره‌ای که حالا بسم الله نداره، با بسم الله الرحمن الرحیم شروع می‌کنیم، ما به نام خداوند بخشنده مهربان، اگر من علیرضا تابان توی زندگیم همین یه دونه رو یاد بگیرم، بقیه چیزا دیگه عین اینه که بیاییم توی مسیر، گفتم دیروز جریان ما رو میبره. همین آدم به کنه بسم الله الرحمن الرحیم به عمقش پی ببره، بعد دیگه همه چیز درست میشه.
آقای تابان، از بخشنده بودن خدا که صحبت کردین، دلم نیمد که اینو نگم، یه سری روایات هست میگه که رحمت و بخشندگی خدا رو اگر به 100 قسمت تبدیلش کنیم، آنچه که در تمام این دنیا نصیب ما شده از این همه رحمتی که داریم میبینیم، یک بخش از اون 100 بخشه و خداوند میگه من 99 تایی دیگرشو گذاشتم برای آخرت شما. و در روز قیامت میگه خداوند جوری از حق خودش میگذره و انقدر فوج فوج انسانها رو میبخشه که اونجا شیطان هم طمع میکنه به بخشش خدا. شیطان که اصلا خودش آشوبگر این قضیه بوده، و خود امام حسن میگه که اون روز مشرکان هم طمع میکنن، میان میگن ما بریم بگیم اصلا مشرک نبودیم، خدا داره میبخشه همینطور. و خدایی که انقدر به ما دستورات داده و ما رو هدایت کرده و ما داریم خطا میریم، توی اون روز اینجوری ما رو میبخشه، ما دیگه کی هستیم که توی این دنیا
بخشیم؟
نه، بنده فلان کار که من نمیبخشم.
ساعت 8:09:05 است و شما شنونده برنامه زنده عصر وصل هستید و انشاءالله تا حوالی ساعت 9:30 در خدمت شما گرامیان خواهیم بود. امروز اون روزیست که امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام به دست ملعون ابن ملجم مرادی فرق مبارکشون شکافته شد و در بستر افتادند و یتیمان کوفه وقتی شنیدند پدرشون علی در بستر افتاده کاسه شیر به دست، آمدند پشت درب منزل امیرالمومنین حضرت علی علیه السلام. چه حالی داشتند یتیمان کوفه؟
از این درد غریبی، همون از این درد غریبی، همون از این درد غریبی، همون ایده، همون از این درد غریبی. همون از این درد غریبی، همون ایده. عجب شب قدری شده، هلال زینب بمیره، عجب شب قدری شده، هلال زینب بمیره، داداش اول فرض رو سرت با گریه قرآن میگیره، داداش اول فرض با گریه قرآن میگیره. چی بگم از دست زمونه، سر شکست از حرق خونه، چی بگم از دست زمونه، سر شکست از حرق خونه، همه با هم احیا گرفتی غریبونه، کنارت تا سحر من میمونم و زار میزنم، زار میزنم، الهی به علیه میخونم و زار میزنم، زار میزنم کنارت تا سحر من میمونم و زار میزنم، زار میزنم، الهی به علیه میخونم و زار میزنم، زار میزنم، همون از این پرده غریبی، همون از این پرده غریبی، همون از این درد غریبی، همون ایده، همون از این درد غریبی، همون از این درد غریبی، برا شفای تو دارم نماز حاجت میخونم، برا شفای تو دارم نماز حاجت میخونم، 30 سال دلتنگی برا مادر و محسن میدونم، 30 سال دلتنگی مگه یادت میره مدینه، آتیشو میخور زخم سینه، مگه یادت میره مدینه، آتیشو میخور زخم سینه، مصیبتای فاطمیه چه سنگینه، به یاد در و دیوار هنوزم آزار میزنم، زار میزنم، میبینم چادرش رو، میشوزم و زار میزنم، زار میزنم، به یاد در و دیوار هنوزم آزار میزنم، زار میزنم، میبینم چادرش رو، میشودم و چار میزنم چار میزنم همون از این در غریبی همون از این در
گاهی وقتا آدم بعضی چیزایی که میگه نمیدونه توی اون روز و توی اون حالت چه جوری بگه. گاهی وقتا در عینی که دلت پر از غمه در اون حال خیلی حالت خوبه، یعنی دو حال متضاد با هم دیگه است. شما دلت پر از غمه، دیدیم بخی عزیزی رو که از دست میدن
بله.
اون لحظه که حالا نشستن دارن تعریف میکنن صحبت میکنن، حتی پیکر اون عزیزی که از دنیا رفته جلوی چشمشونه، داره زار میزنه، داره گریه میکنه، به ناگاه بر میگرده میگه آخ الهی بمیرم. چقدر حواسش به بچه ها بود، چقدر حواسش به مادرش بود
بله.
چقدر فلان میکرد، چقدر اینجوری بود. میدونی در اوج غم و اندوه یه لبخند رضایت رو لب آدم میاد، حال آدم یه جوری خوب میشه. این روز هم این مثال زدم، البته بلا تشبیه نمیشه امیر معصومین علیه السلام رو با هیچ شخص دیگری مثالی رو مثلا بخوایم بیاریم و برابری بدیم، اما برای اینکه لمسش راحت تر باشه گاهی وقتا مجبوریم یه مثالی بزنیم که هرچند ممکنه در شأن نباشه ولی به کار ببریم. بعد وقتی صفات والای آقا امیرالمومنین رو نگاه میکنیم، دونه به دونش، جای به جای، لحظه به لحظه، آن چیزی که به ما رسیده در احادیث و روایات و حالا حکایت هایی که وجود داره و حالا قصصی که هست، وقتی که میشنوه آدم و میخونه که یک شخص انقدر میتونه بزرگ باشه که حتی نویسندگان مسیحی، اگر اشتباه نکنم جورج زیدان بود که در مورد علی و فرزندانش اگر اشتباه نکنم، حالا یه جستجو میکنم، بسیار زیبا نوشته. یعنی گاهی وقتا یا حتی اون مسیحی که میگه اگر امام حسین مال ما بود منبری میساختیم و او را بالای منبر میبردیم و با پرچم او مردم را به مسیحیت دعوت میکردیم. یعنی این یه جور شناخته. وقتی که در مورد آقا امیرالمومنین صحبت میکنیم، اصلا یه جور یک شعفی در دل آدم ایجاد میشه، هرچند که غم داری. حالا همه این چیزها رو من گفتم به اینجا برسیم که در طول تاریخ از زمان شهادت آقا امیرالمومنین و الان که در غیبت آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف هستیم، از رشادت ها، دلاوری ها و حتی میگن که مثلا حضرت ابوالفضل العباس رشادت و دلاوریشون رو از آقا امیرالمومنین وام گرفتن. نگاه میکنیم میایم میبینیم در طول تاریخ داشتیم و همین در دوره خودمون قابل لمس چیزی نگذشته از 8 سال دفاع مقدس و همینطور سلام میکنیم به روح پرفتوح شهدای 8 سال دفاع مقدس، شهدای امنیت و همینطور شهدای مدافع حرم که چند روز پیشم شنیدم اولین شهید سال 1403 مدافع حرم هم تقدیم شد به خاطر حمله رژیم قاسب و اشغالگر صهیونیستی به سوریه که یکی از مستشارای ما به شهادت رسید. نگاه میکنی میبینی چقدر اینا درساشون خوب یاد گرفتن، چقدر شاگردای خوبی بودند در مکتب ائمه معصومین علیهم السلام، در مکتب آقا امیرالمومنین. اینها ندیدند مولا را اما درک کردند مولا را. داریم نمونه های زیادی، اما اون نمونه ای که واقعا به چه حق و به جا لقب سردار دلها بهش داده شد، حاج قاسم سلیمانی. خانم شعبانی باورش را نکنی، دلم نمیاد بگم شهید، هرچند میگن که گمان مبرید که آنان که در راه خدا کشته شدند شهید شدند، کشته شدند بلکه زندن و نزد پروردگارشان روزی میخورند. درسته که از هر زندهی زنده تر هستند شهدان، اما میخواییم در این لحظه یک خاطره رو بشنویم از یکی از همرزمان سردار دلها، حاج قاسم سلیمانی، که البته در قالب یک داستان هست. موافقین؟
بریم بشنویم.
سامرا. تلفن کردن گفتن سامرا سقوط کرده. صبح پنجشنبه 14 خرداد بود. تماس گرفتم از جانشین خودم تو سامرا، پرسیدم وضعیت چطوره. گفت ساعت 2:30 دیشب حمله شد و داعشی ها تا اون تا اطراف حرم اومدن و درگیری ادامه داره، ولی الان قوای نظامی هم اومدن و درگیری ها پراکنده است. همون ظهر پنجشنبه هماهنگ کردم واسم بلیط گرفتن و ساعت 8 همون شب از فرودگاه امام به فرودگاه بغداد رفتیم. راه بسته بود. با هماهنگی که با دفتر نخست وزیری عراق کردن، قرار شد ما را هم همراه نیروهای نظامی عراق به سامرا ببرن. بعد به فرودگاه بلد رفتیم. یه ذره قبل از اذان صبح با هلیکوپتر توپدار به سامرا رفتیم. تو میدان ورودی حرمین عسکرین با آتش دشمن مواجه شدیم. تو این وضعیت سخت وارد حرم شدیم. تا شعاع 200 متری همه جا دست نیروهای داعش بود. حرم رو نشونه می‌گرفتن. نیروهای انتحاری هم که یونیفرم نظامی داشتن از هر طرف می اومدن خودشونو به حرم بکوبن. درهای حرمو برو خودمون بستیم. وضعیت خیلی سختی بود. چند روز و شب و با همین وضعیت گذروندیم. شیعه های عراقی هم میپرسیدن سردار سلیمانی کی میاد. آوازشو شنیده بودن. خادمین، مهندسین و نیروهای مستقر تو حرم به ما میگفتن به سردار سلیمانی خبر بدید بیاد ما رو از این وضعیت نجات بده. گفتیم سردار سلیمانی تو منطقه است، کارشو که انجام بده زود میاد. 17 خرداد سردار سلیمانی مسیر کاظمیم بلد رو زمینی و با سختی اومد. همه مسیر داعشی ها با انفجارهایی مثل اژدر بنگال از وسط قیچی کرده بودن. هیچ خودرویی نمیتونست از این شکافا بگذره. ماشینا مجبور بودن از حاشیه برن که اونجا هم تله گذاری شده بود. با همه این موانع مسیر رو طی کرد، توی راه درگیر شد و خودش رو رسوند. نزدیک اذان مغرب سردار سلیمانی و گروهش به تقاطع بلد تو 50 کیلومتری سامرا رسیدن. چون شب شده بود حرکت به سمت سامرا ریسک زیادی داشت. تصمیم گرفت این ستون شب به بلد بره و تو همون شهر بمونه و فردا بیاد سامرا. شهر بلد از چند طرف در حال محاصره بود. سردار سلیمانی به علت تاریکی شب تغییر موضع داد. نیروهای داعش فکر کردن لو رفتن. به نیروهاشون تو منطقه گفتن لو رفتیم و ستون سردار سلیمانی به طرفمون میاد. داعشی‌ها تیراندازی کردن و درگیری تا نزدیکی صبح ادامه داشت. مردم هم با هر ابزار و سلاحی که داشتن از همه طرف به کمک نیروهای هشت و شعبی، سپاه بدر و سردار سلیمانی اومدن. داعش تو اونجا ضربه سختی خورد. روز بعد تا اذان صبح سردار سلیمانی نیروهای هشت و شعبی تو شهر بلد و سازماندهی مجدد کرد. اونا اطراف فرودگاه و مناطق عزیز بلد و مناطق آلوده رو پاکسازی کردند. سردار سلیمانی روز بعد پس از اذان ظهر با ستون به طرف سامرا حرکت کرد و خودشو به حرم رسوند. اومدنش تو دل نیروهای مدافع حرم، نیروهای نظامی و پلیس، خادمین حرم و زواری که اونجا تو محاصره بودن امید ایجاد کرد. همشون یه جون تازه گرفتن. خبر بلافاصله به داعشی‌های اطراف حرم رسید و تو پیامک‌ها و صفحه‌های مجازی سردار سلیمانی رو تهدید کردن که اگر حرم رو ترک نکنه اونجا رو با خاک یکسان می‌کنن. سردار سلیمانی بدون توجه به تهدیدها یه گوشه از صحن مستقر شد که برای ما قوت قلب بود. اون با تیزبینی همه نیروها رو هدایت کرد. 10 روزی تو حرم بود. بعضی روزا و شبا برای هماهنگی زمینی به بغداد میرفت و با همین مینیبوس‌های 14-15 نفره و ون با نیروهای 8 شبی به حرم برمیگشت. اون زیارت میکرد و جلو چشم همه سوار مینیبوسا میشد و به منطقه درگیری و تکریت میرفت. یادش بخیر.
یاد و خاطره همه شهدای اسلام گرامی می‌داریم، به خصوص سردار دلها. و این راه شهدا چه راه پردرسیه برای همه ما در زندگی امروز و آیندمون. امید که درس بگیریم.
باید که برای تو سردار بمیرم، یک بار به پایت 110 بار بمیرم. ای کاش من به راه تو بمیرم، ای کاش تا لحظه آخر عشق تو دلم باشه. حاج آقا مشتبه می فرمود ملکه نورانیه یه حب امیر المومنین دستگیره، چون نخل به پای تو بیفتم دم افطار، در راه تو چون میسم تمار بمیرم بمیرم بمیرم. لحظه آخر منتظر کی هستی؟ یا هارو همدان و من یمتیرنی. لحظه جون دادن مولا میاد، چشمم که به چشم تو بیفتد چه بگویم؟ ای کاش که در لحظه دیدار بمیرم. ای کاش که در لحظه دیدار بمیرم، با آن که خریدار تو بسیار فراوان، سناگو زیاد داری، مداح زیاد داری، عاشق زیاد داری، حلالت باد. اما منم عاشقتم، گناهکارم دوست دارم. با آن که خریدار تو بسیار فراوان، ای کاش که من بر سر بازار بمیرم بمیرم. پابند رکابت شدم در صف سفین، این بار حلالم کن و بگذار بمیرم. آقای خواسته ای دارم، میدونم زیاده ولی برا شما کاری نداره. یا علی یا ولیتام، ای آقایی که امشب یتیم مادر خونت جمع شدن منتظرتن،